بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند ساله با توضیحاتی که حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده فرمودند. قمار و مسکرات. بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا قمار که بر اندازه خانواده ها و عادت دهنده به بیکاری و پریشان کننده فکر و دشمن کننده دوستان است، از منکرات است و عاقل نباید پیرامون آن بگردد. هاکذا مسکرات که عقل را که امتیاز انسان است از حیوانات دیگر و منشأ صفات و کردار نیک است زائل می کند و تریاک و جرس و بنگ هم از مسکرات محسوب می شود. مبحثی است از کتاب پند ساله، فرمایشات و دستورات حضرت آقای صالح علی شاه. در واقع هر چه در این رساله نوشته شده ترجمه شرح و توضیح آیات قرآن است و دستورالعمل‌هایی که پیامبر اکرم داده اند و همیشه هم قابل اجراست. در بخش قبل گفته شد که نواهی شامل مکروهات می شود و هم محرمات. مثلا خداوند می فرماید ولا تمش فی الارض مرهن، با کبر و غرور روی زمین راه نروید، یا ولا ترفع او اصواتکم، صداهایتان را بلند نکنید. اینها نهی شده ولی جزو محرمات نیست. ولی لطاد ولا تقرب الزنا ولا تقتل النفس التي حرم الله عليها بالحق، اینها هم فعل نهی ولی از محرمات است. مکروهات را در مبحث مستحبات هم آورده ام، به این معنی که هر امری مکروه باشد ترک آن مستحب است. در اینجا که نواهی فرموده اند و بحث گناه صغیره و کبیره را بعد از آن که آن را مطرح ساخته اند منظور، این قبیل گناهان یعنی نواهی است که مجازات دارد. دو مثال هم آورده اند، یکی قمار و دیگری مسکرات. قمار و مسکرات در قرآن در چند آیه و غالبا پشت سر هم ذکر شده. اول خمر مسکرات آمده، بعد قمار. ولی در اینجا قمار را اول آوردن، بنابراین این آیات هم در مورد قمار استفاده می شود هم در مورد مسکرات. این نواهی برای آماده کردن دل است که عبادت را بهتر بتواند انجام بدهد، دلش خالص شود، زندگیش در طهارت و پاکی انجام دهد و بتواند عادتش هم عبادت باشد. در قرآن در مورد مسکرات و قمار می‌فرماید يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمها اكبر من نفعهما. از تو میپرسن که خمر یا مسکر یا میسر یا قمار، بگو اینها گناه بزرگی است، منافعی هم برای مردم دارد، ولی اسمها اکبر من نفعهما، اما گناهانی که دارد خیلی بزرگتر از نفعشان است. در جای دیگر می‌فرماید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خمر و میسر و پلیدیس که از جانب شیطان از آنها اجتناب کنی، شاید خداوند بخواهد نجات پیدا کنی. البته لعلکم در قرآن در بعضی جاها به معنای یقیناً هم استعمال شده، یعنی حتماً، اما در اینجا به معنی شاید است، یعنی فقط کسی که از خمر و میسر اجتناب کرد به این واسطه نجات پیدا می کند و باید شرایط دیگری هم داشت. اما اگر این شرط نباشد به هیچ وجه نجات پیدا نمی کند. به اصطلاح اجتناب از این خمر و میسر شرطی است که برای نجات لازم است، ولی کافی نیست. البته عبارت رجس من عمل شیطان خیلی صریح و روشن است. در مورد مسکرات هم که بحث خواهیم کرد نهی از آن در چند مرحله است. ضمناً کلمه قمار عربی است و در عربی به آن قمار میگویند، ولی از نظر من وقتی لغتی وارد زبان دیگری شد لباس آن زبان را به خودش می‌گیرد. بنابراین اگر بگوییم قمار غلط نیست. البته بعضی ها مقیدند که به تلفظ صحیح بگویند، آن هم درست است که در عربی قمار گفته شده، ولی قمار گفتن هم در زبان فارسی مانعی ندارد. لغت برای این است که شنونده متوجه معنا بشود. در اینجا فرخون فرمودند که قمار بر اندازه خانواده است. این مسئله محتاج به استدلال نیست. اگر نگاه کنید قمار هم مثل مسکر یک کششی دارد. این است که قمار و مسکر به نظر ما مواد مخدر هم که جزء مسکرات است. اینها خاصیتی دارد که زیاد طلب هستند، بدون معنی که کسی که مسکر می‌خورد یا مواد مخدر استفاده می‌کند اول ممکن است با یک مقدار خیلی کم آن حالتی را که متوقع است برای پیش آید، اما کم کم عادت می کند و دیگران آن مقدار اثر نمی کند و بدنش به آن احتیاج پیدا می کند. قبلا بدن احتیاج نداشت، یک چیز اضافه بود، اما حالا احتیاج پیدا می کند، اعتیاد پیدا می کند، مثل اینکه به هوا نیازمندن، به آن احتیاج پیدا می کند. همینطور زیاد می شود. قمار هم همینطور است. اول کم است ولی کم کم زیاد می شود، به طوری که تمام حواس شخص را به خودش معطوف می کند. و چه مرد و چه زن را از وظایف خانوادگیشان باز می دارد. این از که مرقوم فرمودن براندازنده خانواده هاست و عادت دهنده به بیکاری. کسی که قمار می کند یعنی به این وسیله متوسل می شود، چون متوقع است که از راه آسانی جلب منفعت کند، عادت می کند به بیکاری. و حالان که لیست الانسان الا ما سعا، برای انسان بهره‌ای نیست جز آنچه در مورد آن کوشش کرده است. ولی قمار اینطور نیست و عادت به بیکاری می‌دهد. قمار پریشان کننده فکر است. فکر را از مسائل واجب متوجه وسائل دیگر می کند. دیده شده که در هنگام بازی اگر به قمار باز بالاترین خبر و بالاترین گرفتاری را اطلاع بدهند، در او هیچ اثری نمی کند. اصلا فکرش متوجه چیزی جز قمار نیست. آن نیروی عاقله را که ممیز انسان است از او دور می کند. می فرمایند قمار دشمن کننده دوستان است. غالبا در این قبیل بازی ها اگر مختصر برد و باخت هم باشد، دوستان قدیم را دشمن می کند. چه آن کسی که بازنده است، چه آن کسی که برنده است، هر دو در آخر لذتی نمی برند. ولی اینها هر دو با هم به نظر عناد نگاه می کنند. البته اینها تفسیر قل فیه ما اسم کبیر یا رجس من عمل شیطان است. ولی همچنین می فرماید و منافع للناس، منافعی هم دارد و حتی بعضی ها می گویند چون منافع به صورت جمع آورده شده و اسم به صورت مفرد، بنابراین منفعتش زیادتر است. نه، چون به دنبالش می فرماید و اسمها اکبر من نفعه، گناه اینها بالاتر از نفعشان. نفع قمار قاعدتاً برای آن کسی است که برنده می شود یا ممکن است احیاناً نیازش به این طریق برآورده شود. این منافع خیلی کمی است که اسم آن بیشتر است، چنانچه ضرر به اقتصاد جامعه هم می زند. در اینکه قمار چه وقت حرام شد بحث است، چون قمار در اعراب و شاید در همه تاریخ بشر به صورت‌های مختلف مثل اینکه از قرعه تیر بکشند بوده است. اما حکم به حرمت قمار با کدام آیه بود؟ در اینجا دو نظر راجع به قمار و مسکر هر دو هست. در مکه آیاتی که نازل شده فرمودند حرم الربا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاسم و البغ به غیر الحق و ان تشرکوا بالله، خداوند بر شما حرام کرده ستمکاری و شرک را. این آیه را همه مؤمنین در مکه شنیده بودند. بعد در مدینه همان اوایل این آیه نازل شد یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمها اکبر من نفعهما. وقتی این آیه نازل شد، آنهایی که ایمانشان محکم بود و آیه قبل در ذهنشان راسخ شده بود اسم را خداوند حرام کرده، دانستند که این دوتا هم برای آنها حرام است. این تحریم هم برای قمار بود، هم برای مسکر. بعضی ها هم می گویند تحریم صریحش همان وقت بود که این آیه نازل شد انما الخمر و المیسل و الانصاب و الانصاب رجس من عمل الشیطان فجتنبو لعلکم تفلحون. فرق نمی کند که این یک بحث تاریخی است. به هر جهت به طور مسلم مطلق القول علما که اینها حرام است. حالا قمار چیز؟ بازیهایی که بدون هیچ کوششی کسی چیزی ببرد یا چیزی ببازد، آن قمار است. در اخبار آمده از ائمه علیه السلام راجع به این که چه چیزهای قمارت پرسیدند. در قرآن الانصاب و الازلام به عنوان انواع وسائل قمار در زمان جاهلیت ذکر می کند. ولی وقتی مسلمین ایران یا کشورهای دیگر را گرفتند، بازی‌های دیگری هم بود که فکر کردند اینها هم قمار است. به هر حال این یک مسئله فقهی است. آنچه مسلم است این است که قمار حرام است. در مورد مسکرات هم همین طور است که در آیه دیگری نشان می‌دهد تدریجاً تحریم شد. در مورد آیات مختلفی که در این بار نازل شده اختلافی بین مفسرین است که کدام یک در تحریم قاطع است. اول این آیه نازل شد که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، نزدیک نماز نشوید در حالتی که مست هستید تا بفهمید چه میگویید. حالا کدام یک از این آیات بود که صریحا مسکرات را منع کرد فرق نمی کند. میگویند این آیه نسخ شد، ولی این آیه نسخ نشد بلکه توسعه پیدا کرد. اگر هم اولش بگوییم یعنی لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، چون تحریم کلی آن آمد بنابراین مصداق پیدا نمی کند. ولی عبارت دنبالش حتی تعلموا ما تقولون، تا بفهمید چه میگویید، آن که نسخ نشد آن حکمتی دارد که باید بدانید. در نماز چه میگویید؟ در اصول فقه اصطلاحی هست به نام قیاس، منصوص العله، به این معنی که وقتی علت حکمی را در نصوص شرعی ذکر بکنند، اگر هم آن حکم برداشته شود، آن علت فلسفهش برداشته نمی شود و در سایر جاها مصداق پیدا میکنه. پس وقتی میفرماید حتی تعلموا ما تقولون، تا بدانید چه میگویی، پس الان هم کسی که مست باشد چه نباشد باید بداند که در نماز چه میگوید. اما بداند یعنی چه؟ آیا همین که بداند که دارد چه میخواند کافی است؟ یکی احتیاط کمتری میکند، میگوید همینقدر کافی است. ولی اگر دقت کنید شاید منظور این باشد که بفهمید با خدا چه حرفی میزنید و از خدا چه میخواهید، یعنی معنی نماز را بدانید. این است که الان در رساله های غالبا معنای نماز را می نویسند. علل قاعده بسیار بهتر است که ما معنای نماز را دقیقاً بدانیم، تا وقتی نماز می خوانیم خود به خود آن معانی در ذهن ما بیاید ولو عربی آن باشد. مسئله دیگر که در اینجا پیش می آید لغت خمر است. وقتی این آیات نازل شد، خمر به معنای شراب خرما و شراب کشمش و شاید شرابهای دیگر بود که در آن زمان متداول بود. بنابراین آیا می شود گفت که پس از این همه مشروباتی که فعلا در دنیا درست می شود آنها حرام نیست؟ به همین استدلال بعضی از فقرای اهل سنت فقاع یعنی آبجو را جایز می دانند. چه بسا این هم از کتاب‌های می‌نویسند که فلان شخص حتی بعضی خلفا فقاع می‌نوشیدند و مست می‌شدند. روی این فتوا بود و الا غیر از بعضی از خلفای بنی امیه و خلفای بنی عباس خلیفه جرأت نمی‌کرد صریحاً مقابل مردم مسکرات بخورد، چون می گفتن فقا حلامند. فردوسی هم وقتی آن جایزه را به فقاهی حمام داد، میخواست بگوید که من هم فقاها را حلال میدانم، چون تهمت شیعه به او زده بودند و میگفتند شیعه است. اگر این طور باشد فقط همان شراب ها حرام است. اما یک قاعده کلی در فقه هست که در علم حقوق امروز نیز وجود دارد که وقتی مفهوم و معنای امری را قانون مورد نظر دارد، مصداقش بعداً ایجاد شد و آن مصداق هم صدق می کند. مصداق در مقابل مفهوم است. مثلا وقتی می گویند میوه تابستانی، این یک مفهوم است. ولی وقتی یک انگور را نشان می دهند و می گویند این میوه تابستانی، این انگور مصداق آن مفهوم است. حالا مفهوم خمر را اگر به مصداق آن وقتش توجه کنیم، فقط این چند چیز است که ذکر شد. ولی حقوقدان ها همچنان فقها ها می گویند این مفهوم توسعه پیدا می کند، کما اینکه مثلا سرقت را در علم حقوق همینطور در فقه تعریف می کنند به ربودن مال غیر به نحو عدوان، یعنی با عدوان و ستم، یا در خفا مال غیر را برباید. اما در مورد اموری مثل برق که اختراع شده است و همه خانواده کنترل دارند و مصرفی را نشان می دهند و باید آبونه بپردازند، گاه دیده شده که کسی زیر کنترل همسایش سیم می اندازد و برق او را می برد و کنترل همسایه این افزایش را نشان می دهد، حالان که ظاهرن نه مالی را به نحو عدوان را بوده، نه اصلا این شخص خبر دارد. ولی می گویند آن مفهوم که برای سرقت گفته شده در اینجا نیز مصداق پیدا می کند، یعنی همان مجازات سرقت را برای این سرقت برق هم برقرار می کند. در سهام شرکت ها سهامی هست بینام، این سهام را اگر سرقت کنند گفته شده چون یک ورق کاغذ اهمیت ندارد، ولی این را سرقت می گویند برای اینکه این سهام ارزش معنوی دارد. به همین نه، ولو اینکه در آیات قرآن خمر گفته شده که یسألونک عن الخمر و المیسر، ولی این توسعه پیدا میکنه در تمام مواردی که مسکر باشد سکر بیاورد. پس آن حرمت به هر چیزی که مست کند مصداق پیدا میکنه. این از که تمام مشروبات الکلی در نظر شرع از نظر شیعه حرام است. به همین دلیل اولی که این آیات آمد، مصداق خم فقط همان دوتا بود، بعدن این همه موارد پیدا شد. اگر ایراد بگیرند که آخر به چه دلیل حرام است، حالان که خود قرآن میتواند همه را ذکر کند، ولی چرا فقط خم را گفت؟ باید گفت به دلیل اینکه خود خداوند هم در آیات دیگری یا در همین آیات حکمت حرمت خمر و میسر را فرموده است که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر، این دو دل را چرکین می کند و عداوت می آورد. ما می‌بینیم که این صفات در تمام مشروبات الکلی وجود دارد. بنابراین می‌گوییم تمام مشروبات الکلی حرام است. در اینجا جهت تحریم آن هم کاملاً روشن است. به همین حساب در قرون اخیر وقتی مواد مخدر پیدا شد، چون مواد مخدر هم همان حالت سکر را می آورد، حضرت سلطان علی شاه به عنوان مجتهد در تفسیر بیان ساده در شرح آیه یسألونک علی الخمر و المیسر صریحاً آنها را هم تحریم کردند. مرحوم آقای نورعلی شاه هم بعداً کتابی در این زمینه نوشته به نام کتاب ذوالفقار و با ذکر و دلایل بسیار علیه آن حمله کردند. پس حرمت خمر در مورد مواد مخدر هم صدق پیدا میکنه، یعنی آنها هم حرام است. البته در قدیم فقط تریاک و چرس و بنگ و اینها رایج بود، ولی اکنون مواد مخدر خطرناک تری کش شده که این حرمت شامل آنها هم میشود. تمام بزرگان ما، آقای سلطان علی شاه، آقای نور علی شاه، آقای صالح علی شاه، آقای رضا علی شاه، آقای محبوب علی شاه، اینها در وصیت نامه هایشان به این امر تصریح کردند و به استناد این فرزندان و بستگانشان را بر حذر داشتند از اینکه دوروبر این مواد بروند. این هم بنا به مصلحت و هم استنباط از حکم شرعی، چون زیاده بقیهش بشارده.